رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهر سفر هستم تا نیم ساعت دیگر. در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه است، 15 نوامبر، ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخطی اخبار. مناقشه در نوار غزه امروز اوج گرفته. مقامات ترکستان میگویند سعی دارند قرض خارجی کشور زیاد نشود. حزب کمونیست چین رهبری نو انتخاب کرد. وزارت امور خارجه پاکستان گفت تعدادی از زندانیان طالب را آزاد کردند. تفصیل خبرها. سه تیز جویان سازمان حماس امروز با پرتاب ده‌ها موشک به قلمرو اسرائیل سه نفر را کشتند. عین زمان ارتش اسرائیل عملیات در نوار غزه را تقویت بخشید که تحت نظارت سازمان حماس است. سه اسرائیلی بعد از آن به هلاکت رسیدند که موشک پرتاب کرده حماس به بنای در شهر کریات ملخی در 25 کیلومتری شمال غزه برخورد. در پاسخ به موشک اندازی های حماس، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در نوار غزه عملیاتی را با نام ارکان دفاع شروع کرد. در همان روز نیروهای هوایی، زمینی و بحری اسرائیل غزه را بمباران کردند و 13 نفر از جمله احمد الجباری فرمانده نظامی حماس را کشتند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به بد شدن اوضاع در این منطقه گفت:
شدت گرفتن این مناقشه به نفع کسی نخواهد بود، به خصوص در زمان ناامنی در منطقه. این حادثه دوباره شکننده بودن وضع را نشان داد و هم ضرورت حتمی پیشرفت در مسئله تأسیس کشور مستقل فلسطین را که با اسرائیل در کنار هم در آرامی و صلح زندگی کنند.
شورای امنیت سازمان ملل شام چهارشنبه مناقشه در نوار غزه را بررسی کرد و از طرف ها خواست به خشونت خاتمه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند سعی دارند تا قرض خارجی کشور از مرز 30% مجموعه داخلی نگذرد. سفرعلی گولوف رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان به رادیو آزادی گفت حالا قرض خارجی تاجیکستان 2 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل میدهد که در تناسب با مجموعه محصولات داخلی زیاد نیست.
قرضمون تشکیل میکند از مجموع محصولات داخلی، نشون دهنده بد نیست. تمام چوره را حکومت جمهوری دیده است. قرضمون تا 30% هم مجموع محصولات زیاد نکنید.
پیشتر از این جاناتان دان رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در دوشنبه گفت در صورت بی تغییر ماندن نشانات اقتصادی تاجیکستان می تواند به بحران قرضی گرفتار شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. حزب کمونیست چین شی جین پینگ را به جای هو جینتاو رئیس این حزب انتخاب کرد. شی جین پینگ همچنین رئیس کمیسیون مرکزی نظامی حزب تعیین شد و قرار است ماه مارس سال آینده رئیس جمهوری چین انتخاب شود. با گزارش خبرگزاری رسمی سینخوا، تعداد اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست را از 9 تا به 7 نفر کم کردند. شی جین پینگ گفت که رهبران نوچین با مبارزه بر ضد فساد و بیوروکراسی بیش از حد برای زندگی بهتری مردم کوشش خواهند کرد. کنتابا فرمانده عملیات‌های مخصوص فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا با مقامات رسمی تاجیکستان مسائل همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای را بررسی کرده است. سفارت آمریکا در دوشنبه با نشر بیانیه گفت کنتابا روز چهارشنبه ضمن بازدیدش با مقامات بلندپایه وزارت دفاع تاجیکستان گفته است که فرماندهی عملیات‌های مخصوص آمریکا آماده است در تامین صلح و ثبات و امنیت در تاجیکستان مساعدت کند. وزارت امور خارجه پاکستان گفت تعدادی از زندانیان طالب را آزاد کردند. در بیانیه مشترک این وزارت و شورای عالی صلح افغانستان که امروز نشر شد آمده است، گروهی از طالبان را با درخواست افغانستان و به خاطر حمایت از روند مصالحه در این کشور رها کردند. افغانستان و پاکستان امیدوارند اقدام مذکور طالبان را به مذاکرات صلح و خاتمه جنگ در افغانستان مایل خواهد کرد و امکان خواهد داد حکومت فراگیر با نمایندگی از تمام جناح‌های مهم افغانستان تأسیس داده شود. و در مغولستان امروز 850 روز چهارشنبه 850 سالگی چنگیزخان را بار اول در سطح ملی تجلیل کردند. چنگیزخان با اشغال سرزمین‌های وسیع در قرن 13 یک امپراتوری بزرگ را تشکیل داده بود و خاطره‌های مخشوش از او در کتاب‌ها باقی ماندند. پارلمان مغولستان قرار است که هر سال روز 14 نوامبر به عنوان روز افتخار تجلیل کرده شود. در روز تجلیل زادروز چنگیزخان مراسم‌های مختلف در مغولستان برگزار کردند و در نزد پیکره عظیم او در شهر اولانبا تر پایتخت گل گذاشتند. به تعدادی از هنرمندان مغول نیز در کاخ رئیس جمهور نشان چنگیز خان را سپردند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
حاشیه خبرها.
وقتی که عدالت نیست، دادگاه ادوکات برای مردمی کم بیزاعت توجیک طرفت یک میوه دست نارس می شود.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم، ما در دخل نداره لیگای زنها برم، او جا رفتم های بخواهی اینه ادوکات 600-800 تومان میگیره.
در محل ها اساسا مراجعه میکنن نه به اینستیتوی رسمی به عمل برارنده یا دولتی سودی، بلکه به اون پیشوین غیر رسمی که اونها تو یک درجه به مدارت سودی رو عملی میکنن، اصلا شخصانی که از جهت سودی سوست هستند.
شنوندگان گرامی، موضوع مراجعت کمی مردم به دادگاه ها یکی از موضوع های برنامه امروز است. حالا عنوان گزارش های دیگری که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. آغاز محاکمه یک گروه در شمال تاجیکستان که آنها را به عضویت در یک سازمان افراطگرای اسلامی متهم میکنند. صندوق بین المللی پول به تاجیکستان توصیه داده است که بیشتر از امکانات مالی خود قرض نگیرد. بعد تصویر اجلاسی تاریخی که باید به جنگ تاجیکستان خاتمه میداد ولی برعکس کرد. خب شروع میکنیم از شهر خوجند که هفته آینده در اینجا محاکمه چند نفری شروع میشود که همه اونها به عضویت در سازمان افراطگرای حزب التحریر متهم میشوند. به گفته داستانها این هفت نفر که در میان اونها مادر و پسر نیز هستند بیشتر از 10 سال عضو حزب التحریر بودند که این سازمان قصد دارد در قلمرو آسیای مرکزی خلافت اسلامی بسازد. از این رو تمام کشورهای منطقه فعالیت آن را در قلمروهایشان ممنوع کردند. در این باره با جزئیات بیشتر از شهر خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
دادگاه خوجند روز دوشنبه 19 نویبر با بازبینی پرونده یک گروه هفت نفری از جمله 3 زن و یک نوجوان 16 ساله با اتهام عضویت در حزب التحریر آغاز می کند. با گفته شهرت احرارف دادرس دادگاه شهر خوجند و مسئول بازبینی این پرونده، 5 نفر از این افراد با هم رابطه خیش و تباری دارند. از جمله به گفته وای سهراب حفیظاو و محیا حفیظاو و اسلام بابایو و منیره بابایو مادر و پسر می باشند. از این میان محبت حفیظاو با محیا حفیظاو با هم خواهر بودند. یکی از آنها اسلام بابایو ساکن شهر چکالوف 16 ساله است. تفتیشات اولیه از جانب ریاست امنیت سعود این افراد را به منصوبیت به سازمان مذهبی فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی حزب تحریر از سال 2000 میلادی به این سو عیبدار دانسته، مطابق 3 بند کدکس جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی به برهم زدن ساختار قانونی عیبدار کرده است. نکروز حمزه علیف وکیل دفاع اسلام بابایف یکی از بازداشت شده ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت از دادگاه ولایتی درخواست کرد تا چاره پیشگیری نسبت به زیر حمایه نابالغش را عوض کنند، اما این درخواستش رد شده است و افزود
تفشاد بابو خدا شما ترا گناهکار شد دیگه اکو شد با اکو بیان با آزادانا گاب میدنم آزادانا وای میدنم سو دیگه خیر.
بنا به تفتیشات این نفران در حزب تحریر به هم آمده، عقیده های این حرکت پنهانکار را میان ساکنان ترغیب و ادبیات و ورقه های آن را پهن می کردند. این 7 نفر ساکنان شهر چکالوف، ناحیه های باباجان غفوروف، ظفرآباد و اسفره بوده از 16 تا 40 سال دارند. آنها ماه سپتامبر سال روان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شده ها ستارقل خالقولوف ساکن ناحیه ظفرآباد سال 2000 با جرم فعالیت در حزب تحریر برای 15 سال به زندان فرستاده شده، سال 2011 با تطبیق قانون عفو رها شده است. در حال حاضر اسلام بابایوی 16 ساله نیز در قطار دیگران در بازداشت قرار دارد. پدری وی با گناه منصوبیت به حزب تحریر در زندان دوشنبه قرار داشته است. به گفته وکیل دفاع حمزه علیف زمان تفتیش اولیه پرونده اسلام بابایف و مادرش گفتند که قبلا از فعالیت همدیگر در حزب تحریر آگاهی و یا همکاری در این سمت نداشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خاتمه یافتن تحقیق پرونده یک گروهی که به عضویت در سازمان حزب التحریر متهم شود و آمادگی برای آغاز محاکمه این افراد و واقعا گزارش دیگری برنامه در برای عدالت دادگاهی و اعتماد مردم به دادگاه های تاجیکستان است و هم دسترسی به دادگاه ها که این گزارش را پس از یک آگهی کوتاه می شنویم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در تاجیکستان که سازمان ملل دادگاه های آن را نامستقل و پایبندی حکومت خوانده است، مردم با دل ناخواهان به دادرس ها برای حل کدام یک مشکل خیش مراجعه میکنند. بسیار میشنوید که میگویند برای حل یک ماجرا برای خانه یا جنجال اویلوی دادرس ها کارافتادگان را به هر طرف میدوانند یا سرسان و سرگردان میکنند. در این میان خرج زیادی هم برای دادگاه و سندسازی لازم میشود که البته نه همه این پول را دارند. و در یک پژوهش که اخیرا در تاجیکستان انجام دادند، معلوم شده است که بعضی از قشرهای سپذیر کشور از خدمت همین دادگاه ها هم محروم بودند. شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
مهیو ساکن شهر دوشنبه و مادر دو فرزند میگوید 4 سال پیش او را شوهرش با روی فریب و با وعده خرید خانه به منزل مادرش آورد و با همین دیگر از او سراغ نکرد. حالا شوهر مهیو اویله نو دارد و به مهیو و فرزندانش هیچ کمک مالی نمی رساند. تلاشوی خود مهیو که زنی صاحب معلومات از جهت گرفتن حق کودکان و یا الیمنت از پدر فرزندانش بی نتیجه انجام یافته و او با طفلکانش در چورسوی زندگی قرار دارد.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم. کمتر تر مده به غلطه مثال یا یاردم همی تلویزیون را دمه بینم همی قد تعریف میکنن خیلی من قلن مده یک ادوکتی نقض بیایی بستواد بیایی که من قطعی همو کار ما پیش ببر میسال مده دخل نداره لیگای زنها برم او جرستم خیلی بخواهی اینه ادوکت 600-800 سومان میگیره خیلی بعد کارتا پیش میبرم.
مهیو تنها زنی در تاجیکستان نیست که در روبروی مشکلات مربوط به عدالت دادگاهی قرار گرفته است. خودی مقامات کشور و حقوقدانهای تاجیک هم اعتراف میکنند که خشت و سپذیری کشور امروز به عدالت دادگاهی دسترسی ندارند. وجود چنین مشکل را آنها در نبود قانون مخصوص برای رساندن کمک رایگان به خشت ضعف‌پذیر در تاجیکستان ربط میدهند. به منظور آموزش و بررسی این مسئله، بنیاد افروسیا و وزارت امور خارجه فنلاندیا در مناطق مختلف تاجیکستان با فروگیری زنان، کودکان و افراد معلول یک پژوهش را انجام دادند. عظیم جان سیفی‌دینوف، مشاور بنیاد افروسیا در آسیای مرکزی و رهبر برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی، در صحبت با رادیو آزادی گفت این پژوهش ثابت کرده است فعالیت غیر مقبول مقامات دادگاهی در تاجیکستان و مشکل دسترسی به این مقامات اعتماد قشر آسیب‌پذیر جامعه را به پیشوایان غیر رسمی بیشتر کرده است.
مثلا درباره جداشوی زن و شوهر، درباره مسکون کنی، درباره طیب شدن به ملکیت یا که تقسیم مالکیت، آن شخصانی که ما پرسیدیم آنها اصلا شخصانی که از جهت اقتصادی سست هستند، برای اینکه در اینجا خراجات پولی است.
نمایندگان سازمان های جمعیتی میگویند به محض بلند بودن کرایه وکیلان مدافع و هم هزینه مراجعه به دادگاه ها، مردم کم بضاعت دیگر توان دفاع از خود توسط این نظام را از دست داده است. گفته می شود حال حاضر برای حل مشکلات حقوقی ساکنان مجبورند که برای خدمات وکیل مدافع مبلغ 1.5 تا 2000 سومانی پرداخت کنند. این هم در حالی است که با وجود صرف مبلغ زیاد کسی ضمانت نمی‌دهد که قضیه به منفعت دعواگر کم‌بضاعت حل خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد معمولاً در تاجیکستان دعواهای دادگاهی به فایده جانب توانمند انجام می‌یابند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدمی دسترسی بعضی از گروه های فقیر و آسیب‌پذیر تاجیکستان به دادگاه ها و عدالت دادگاهی. خوشحال می شویم شنونده ارجمند، اگر شما نیز نظر و اندیشه خود را در برای این مسئله به ما نویسید، وبسایت ما را که نشانه اش را می دانید ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
آنگونه که در خبرها هم گفتیم، صندوق بین المللی پول هشدار داده است که تاجیکستان باید در مدیریت قرضهای خارجیش احتیاطکار باشد، زیرا در آینده می تواند مثل یونان به مشکلاتی زیاده گرفتار شود. جاناتان دن، رهبر هیئت صندوق بین المللی پول، امروز در شهر دوشنبه گفت در صورت بی تغییر ماندن نشاندادهای مالی و اقتصادی و تغییر ندادن سیاست مالی و قرضی، تاجیکستان می تواند به بحران مالی گرفتار شود. تاجیکستان حالا بیشتر از $2 میلیارد قرض خارجی دارد و اکثرا از چین و نهادهای بین المللی است. اما سفرعلی گولوف، رئیس کمیته مالیه و قرض در پارلمان تاجیکستان، در واکنش به این بیانیه نماینده صندوق بین المللی پول گفت که حجم قرض خارجی تاجیکستان حالا معتدل است و حکومت هم سعی دارد تا به اصطلاح لجام آن را از دست ندهد.
ҳафтина ва 13% замин қарзамон ташкил мекунад аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ. И ба ҳисоби он чизе ки мо ҳисоб кардем, инқадар нишондиҳандаи бад нест, нишондиҳандаи нағз аст. Ҷумҳурия ҳастае ки қариб то 60-70% қарзҳои беруна ташкил мекунад. Барои ҳамин бо ҳамин тамоми чорара ҳукумати ҷумҳурии дидаси ҳастина вазорати молият дидаси аст ки мо ҳамин қарзамон то 30% ҳамин маҷмӯи маҳсулот зиёд накунем. Бисёр одамон барои ҳамин баргардондани қарзҳои хитои гап мезананд. یکی سال ما با برگردانتر قضا توی سر میگیریم یکو مشکلی باید نشود.
سفر علی گولوف بود رهبری کمیته مالیه و قرض در پارلمانی تاجیکستان و در باره قرض خارجی کشور صحبتی داشتم با کنستانتین بندرینکو اقتصاددان و رئیس مرکزی بازار آزاد تاجیکستان و از او نخست پرسیدم که تا کجا خطر بحران قرض به تاجیکستان تهدید میکند.
با فکری من باید نه به اندازه قرض بیشتر توجه کرد بلکه به مسئله بهره برداری و مدیریت این قرض ها که برای کدام هدف ها گرفته می شوند. اگر به اقتصادهای به مثل آلمان و سنگاپور نظر افکنیم، قرض خارجی آنها در برابر مجموعه محصولات داخلی اشان بسیار زیاد است. اگر سنگاپور را نمونه بیاریم، آنها با نظر داشت رشد اقتصاد و برای طرح های معین قرض می گیرند، اما عین زمان بخش خراجات بودجه آنها کمتر است. آلمان هم قرض زیادی دارد، اما با نظرداشت اقتصاد پیشرفته آن هر کشور دیگری حاضر است با آنها قرض دهد. با فکر من به تاجیکستان توصیه دادند که قرض خارجی خود را در همین حد نگه بداریم که با فکر من اندازه درست است. با اندیشه من افزایش دادن قرض خارجی برای ما کار درست نخواهد بود، زیرا پیش از آن که ما قرض بیشتر بگیریم باید مطمئن باشیم که اقتصاد ما رشد میکند و ما میتوانیم در آینده این قرض ها را با فایض و بهره هایش برگردانیم.
و به نظر شما همین قرضهای خارجی که تاجیکستان البته برای مردم گفته میگیرد تا چه حد درست و هدفمندانه استفاده میشوند؟
به
نظر من قرضهایی را که میگیرند در تاجیکستان با ثمر استفاده نمی کنند، با استثنای بعضی طرحها با مثل بنیاد راه و مثل اینها، و هرچی بیشتر این گونه قرضها را به دست بیارند همان قدر در استفاده آنها ثمره کمتر می شود. در چنین حالت نسلهای آینده قرضهای بزرگ و مشکلات بزرگ از ما میراث می گیرند. نمونه برجسته یونانی در مونده در قرض است که بیش از حد امکانات خود قرض گرفت و به حال امروزش گرفتار شد. اول اینکه اقتصاد تاجیکستان خرد است، دوم اینکه گوناگون ارسن نیست و به عامل های زیاد بیرونی وابسته می باشد. رشد اقتصادی ما اساسا به شرافت پول مهاجران کاری است که با افزایش یافتن تعداد آنها پول های انتقالی هم زیادتر می شوند. یعنی اقتصاد ما از حساب جلب منابع نو رشد می کند، نه از حساب با ثمره کار. برای همین افزایش قرض خارجی می تواند عامل خطرزا برای اقتصاد تاجیکستان باشد.
کنستانتین بندرینکو رئیس مرکزی بازاری آزادی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد از یک آگهی کوتاه دیگر برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان آمادگی ها برای تجلیل از 20 سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان ادامه دارد که 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند و با هدف خاتمه دادن به جنگ داخلی در تاجیکستان برگزار شد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که محض این اجلاسی حاکمیت قانونی در تاجیکستان را برقرار کرد، اگرچه بعد از این اجلاسی جنگ در تاجیکستان شدت گرفت و خرابی و قربانی زیاده آورد. همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در صحبت با صالح جان جورایف دادستان کل تاجیکستان در همان زمان پرسید که مگر حکومت پیش از آن وقت پیش از اجلاسیه در تاجیکستان غیر قانونی بود؟
وقتی که حکومت با پیشنهاد خود پرزیدنت جمهور رحمان نبیوچ خدا رحمتی تشکیل شده بود، با پیشنهاد خود رئیس جمهور رئیس شورای عالی اسکندروف که انتخاب شده بود، من این را غیر قانونی گفته نمیتوانم، برای آنکه در اجلاسیه اعضایان حکومت را تصدیق کرده بودند. وقتی که رئیس جمهور 7 سپتامبر عرضه استعفای در زیر فشار که وای از جهت قانون همچون قانونی نبود، حکومت و رهبری دولت موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به ذمه رئیس شورای عالی گذاشت که در مدت 3 ماه موافق کنستیتوسیون همون وقت جمهوری تاجیکستان باید که انتخاب نو رئیس جمهور را تشکیل میکرد. برای همین این را غیر قانونی غیر کنستیتوسیونی گفتن هیچ ممکن نیست.
هم گروه های خوجند هم گروه های مثلا خاتون هم گروه های که از دوشنبه رفته بودن هر کدام به طور علاقی میخواستن که صاحب حکومت شوند. چی شد که مثلا حکومت به دست نماینده فرانت خلق گردید؟
با فهمش من در آنجا یکچند گروه در حقیقت بودند، لیکن من برای کدام گروه حکومت رو به دست میگرد ارلش شدگی نیستم. این وظیفه پرکرور جنرالی نبود. پرکرور جنرالی میخواست که موافقی کنستیتوسیا باید که مسئله گرفتن حکومت رو در شورای عالی به طور آزاد حل کنند. پیش از انتخاب امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی، به نزد من اجرا کننده سروزیر عبدالملک عبدالله‌جانوف و رئیس حکومت همون ولایت حامیدوف و با پرکرور دپوتات شورای عالی جبارف آمده گفتند که شما باید با رحمان نبیوچ پرزیدنت کشور گپ زنان کنید. اون کس نه در سسیه میبیان نه عرضه یعنی استعفای خود را که 7 سپتامبر نوشتند نه تصدیق میکنند نه در سسیه میخوان که اشتراک کنند.
صحبت شما با رحمان نبیوف در اجلاسیه
در پشت پرده در اجلاسیه در وقت تنفس، یعنی عبدالجانوف مقصد داشت که یعنی همون گروهی که اگر که پرزیدنت نبیوف در وظیفه ماند و آدم به یگان وظیفه نمیرسد،
یعنی سروزیر نمیشود.
سروزیر نمیشود، یعنی از شمال من خودتون میدونید قانون با نباشدم، لیکن همین خیلی پرکتیکه با وجود داشت. من راضی شدم. بعد خود رحمان گفتن که ما یک چند بار رفتیم خوانشان با دیپوتاتوی هم فرساندیم، اون کس راضی نه. گفتن که من در زیر فشار ینگتون نمیخوان که من استعفا روم، من پرزیدنت ینگتون اویلاشون اون کس به فشار آورده ایستاده. گفتن شما گپ زنید. من گفتم که من خانهشون به نمیروم، من با پرزیدنت رحمان نبیوف در مؤسسه دولتی وام میخورم. خود نبیوف من رو فریاد کردن در قفای اجلاسیه،
یعنی به هر صورت امیدوار بود، باور داشت که هنوز
وای آدم. در حقیقت من اول خلاصه آمدم که یعنی من حال پرزیدنت مملکت. من به سوال دادن همین سوال خودتون خلاصه بارید. من میشناختن سالی جان تو همچون پرکرور جنرالی به من گبزن که من پرزیدنت هستم یا که نیستم در حاضر. من گفتم رحمان نبی شما پرزیدنت بودید لیکن حاضر نیستید. و آدم راضی نشده گفتن که چخل من پرزیدنت نیستم. در زیر فشار بود که من گفتم شما محترم رحمان نبی خودتون میدونید که قوای قانونی نداشت عرضتون استعفاتون، یعنی شما از 4 سلاح بدست بایویکا ترسیده وطن رو تاجیکستان رو پرزیدنت رو پرتافته اومده در خوجند روس شدید. اون کس گفتن که مرا خلق انتخاب کرده است، نه اون که بایویکا یعنی سلاح بدستون. تقدیر مرا باید که اهالی یعنی خلقی که مرا انتخاب کرده است همون حل کنند. من گفتم که نه رحمان نبیوچ، شما وقتی که از 4 سلاح بدست همچون پرزیدنت ترسیده اومده در خوجند روس شدید، همچون سرفرمانده همچون پرزیدنت کشور دولت تاجیکستان اهالی را به پرزیدنت به رابر مونده، یعنی نپرایزوال سود بید، تقدیرشون به چی مونده؟ مگر پرزیدنت همین خیلی باید شود؟ مگر شما با حقوق معنوی دارید که همین با پرزیدنت خودتون را اعلان کنید؟
شما یعنی مسیحه دادید که تهدید بود؟
من فکر خود را همچون شخصی نه همچون پرکرور جنرالی وای به بیان کردم.
سالی جان جورایف دادستانی سابقه کلی تاجیکستان یادداشت‌های خود را دایر به اجلاسی خیسه می کرد که امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی را به قدرت رساند و شکل پوره این مصاحبه در برنامه های آینده رادیو آزادی تقدیم می شود و همچنین در وبسایت ما می توانید بخونید. و شاهد دیگر این اجلاسیه جورابه که مراد آوازخانی شناخته تاجیکستان هم بود، همکارم نور محمد خالزاده در گفتگوی از اول پرسید که این اجلاسیه در چگونه شرایط برگزار شد.
وقتی که شوروی پاش خورد دیگه جمهوری ها مثلا همه چیز ماند از شوروی.
بله
میراث ماند. تاجیکستان ما هیچی، همه دیگه برفتن تاراج کردن هیچی نماند.
بله
خودی تاجیکستان تاراج شدن با تری مانده بود.
بله
همون وقت دیپوتات های خلقی حقیقتا قهرمانان کار کردن که همون 13-16 دیگه جا ممکن نبود خوشم با تشکیل کردن.
بله
و همون جا رفتیم خب میدونید که چخیل وضعیت بود.
بله.
یا که هم تاجستان نیمان یا پاره میشید در این وضعیت بود.
اون وقت نمایندگان پارلمان به دو گروه تقسیم شده بودند، یکی می گفتند از گروه مخالفین، یکی دیگر بله از طرف حکومت یا که از طرف فرونت خلقی. در خود تالار هم همون محیطی که رقابت بین اینها وجود داشته باشد حس کرده می شود؟
اول به حس کرده می شود.
بله.
اول به حس کرده می شود وقتی که برامده نقش شده، بعد همین پریزیدنت برامده گفتن خبرده که انتخاب کرده گفتید ای تو اکنون بحث بوده گیست یک دیگر چاو کنیم ملت خریب نیست میشد، ریسپولیک نیست میشد، دپتاتو هم فهمیدم، لیکن دیشده چند نفر بدیم یک سی چند نفر نرفتن همون دپتایی که مثلا مقابلی همین سی سی بدن.
بله.
نرفتن.
چرا؟
روزی نبودن.
اونها باور نداشتن که سی سی برگزار میشود یا که یکان خطر دیگر احساس میکردن؟
شکرم باورم نکردن و خطر اونجا بود، خطر مثلا خوجان تیشتر بود، اونجا خطر خطر اینجا بود که اینجا بود نشد.
بله.
لیکن نرفتن همه که دور بود سال 92.
ببینید استاد، به هر حال در طول ده ساله های اخیر از شمال تاجیکستان رهبری تاجیکستان را بر عهده داشتند، ولی در این اجلاسیه رهبری را به نمایندگان جنوب دادند. فکر میکنید که مردم خوجند گذشت کردند یا واقعیت کار همین خل بود که باید همین تصمیم گرفته میشد، چون نیروها در جنوب بیشتر بود و میتونستند که زمینه صلح را فراهم آورند؟
اون وقت مثلا از شمال اینجا همین جنجالای من همین خط جهالت بود، همه دستی همه بود تیر و توب بود، همسایه همسایه میگوش پدر یک طرف سر یک طرف، مادر یک طرف، خواهر یک طرف شد. این هم برای همینه نگاه داشتن همین خلق جنوب همون وقت در کار بود همین چیز.
جناب مرادوف آوازخوان شناخته تاجیک بود که یادداشت‌های خود را از زمان برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان قصه میکرد. و در دقیقه های پایانی برنامه اخباری ورزشی را از شارح رادیو آزادی نصرالله لطیف میشنویم.
در شهر سنت پیتربورگ روسیه اولین مسابقه کشوده قهرمانی اروپا اوید با یک حربه‌های آمیخته برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران 30 کشور از روی 6 وزن رقابت کردند. در همه وزن‌ها نمایندگان روسیه پیروز شدند. از 6 ورزشکاری تاجیک تنها یک نفر دلاور ناصیروف در رقابت‌ها در وزن 93 کیلوگرم به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از مگامت اسماعیلی روسیگی مغلوب شد و در نتیجه مقام دوم را کسب کرد. کارشناسی ساحه محمد شاه یسویف بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه ورزشکاران هوسکار اشتراک کردند. جناب یسویف افزود
چه خیلی که امروز من نشان دادن ورزشگران تاجیک نسبتی سالهای گذشته پیشروی رو حس کرده ایستادن و از دیگر ورزشگران برای خود تجربه آموزی کردن.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دور 26 و آخرین لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز پنجشنبه 15 نوامبر با بازی میان دسته های زرافشان پنجکنت و رفشان کلوب شروع شد. این بازی با خواهش هر دو دسته و روزیگی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه اویاتر شهر دوشنبه برپا گردید. بازی با غلبه تیم رفشان با حساب 3-0 به انجام رسید. دسته رفشان با 59 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. رقیبی اصلیش برای عنوان قهرمانی تاجیکستان دسته ریگر تدزی ترسونزاده که یک بازی کمتر کرده است با 55 امتیاز در جای دوم می باشد. قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرین مسابقه میان دسته های استقلال دوشنبه و رفشن کلوب روز 29 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور معلوم خواهد شد. در مورد پیروزی دسته رفشن بر استقلال، فوتبال بازان شهر کلوب برای اولین بار با مدال های طلا مکافاتانیده خواهند شد. معروف رستموف سرمربی دسته رفشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما 100% بچه‌ام راضیم که امسال دسته با دستگیری مخلصا برای ما ناز کرده.
بازی های دیگری دوری آخرین مسابقه روزهای 17 و 18 نوامبر و 5 بازی موقوف گذاشته روزهای 22, 25 و 29 نوامبر برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله لطیف رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله شامگاهی. سپاس گذاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است.